خارج اصول سیه 88.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر الزمانین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث امروز آمنی بود که بعد از او ضمیری وارد شده باشه که بعضی از افراد آم برگرده. صحبت این بود که آیا ارجاع ضمیر بعض افراد آم سبب میشه که ما نتونیم به اصالت العموم در عام تمسک کنیم یا مانعی نیست و اساسا حکم این صورت چیه؟ خب مرحوم آخون ابتدا فرمودن که اصالت العموم مانعی نیست از اخذش و معارضه نمی کنه با اصالت ظهور یا اصالت عدم الاستخدامی که در ناحیه ضمیر ما قائل میشیم، چون در ناحیه ضمیر ما شک در مراد نداریم، شک در کیفیت اراده داریم و اصول لفظیه در شک در مراد جاری میشود نه در شک در کیفیت اراده. و اینجا بعدش البته نکته رو زمینه می کنم این هست که ولی در مورد مرجع ضمیر هم ما به اصالت العموم نمی توانیم تمسک کنیم، چون ظهور عموم با وجود ما یسته و للغرینیه انعقاد پیدا نمی کنه. پس بنابراین اصالت العموم که از شعب اصالت الظهور هست، چون ظهور انعقاد پیدا نمی کنه اعتبار نداره. اینجا مرحوم آقای نایینی یه بیانی دارن، اصل اون بیان رو در واقع تنه من و آقای صدر پذیرفتن به یه وجهی در مقام پاسخش برآمده. من اون آینه می فرمایند که اصالت العموم به دو وجه به دو گونه می تونه از اعتبار ساقط بشه، یا باید معارضی داشته باشه یا قرینه ای بر خلاف وجود داشته باشه. معارض با اصالت العموم، معارض متوهم اصالت عدم الاستخدامه که شما فرض کردید که جاری نیست، اما اینکه قرینیت داشته باشه ضمیر برای مرجع، قرینیت هم درست نیست به دلیل اینکه خب اینا دو تا حکم جدا هستن، به هم چه ارتباطی دارن و صالح بر قرینیت هم مرحوم آقای سعد گویا اصل این کلام رو پذیرفتن، اینجا صلاحیت قرینیت نداره، وارد یه بحث دیگه و از یک زاویه دیگه در مقام جواب برآمدن. ولی من اصل این حرف برام غیر فهم هست، چون دو تا جمله مستقل هستند نمیتواند ظهورهاشون و همدیگه اثر بگذاره. چه ارتباطی داره اینکه یه جمله باشن یا دو جمله باشن؟ للمتکلمن یلحق به کلامه ماشا مادا مشغولن به کلامه، ممکنه در حکم دوم قرینه برای حکم اول ذکر کنه همسال اونها. این چیه که یا مثلا جاهایی که یک اجمالی وجود داره حکم دوم سبب بشه که دلیل ما مجمل بشه، امثال این ها اون قرینه، قرینه اقامه شده و این قرینه ولو محتمل به قرینه است، احتمال داره این قرینه بر صد باشه، احتمال داره صد قرینه بر ذیل باشه، دلیل ما اجمال پیدا بکنه. اصل این که حتما باید قرینه و ذو قرینه تو یک جمله باشن میکنه، این رو مفهوم هم گرفته مرحوم آقای ناینی و آقای صدر هم گویا پذیرفته با لحن پاسخگوییش. این برای من غیره قابل هضم نیست که چرا همیست، به خصوص در مورد در جاهایی که مثل ضمیر و مرجع ضمیر هستن با هم مرتبط هست، جاهایی که ارتباط بین اونها داره، اون خیلی فکر میکنم روشن باشه که میتونن در ظهورهای همدیگه تأثیر بگذارن و دلیلی که ذاتاً ظاهر در یک معنایی هست به معنای دیگهی تبدیل کنن یا مجمل کنن. همسایی هست به هر حال اصل این کلام چه شکلی شکل گرفته من نمیفهمم. در واقع یک کبرای ایشون مخلوقانه هم گرفته که این کبرا کبرایی هست که ما دلیل بر او نیافتیم، این که قرینه و ذوالقرینه باید در یک جمله باشند و مربوط به یک حکم باشند، اینو ما نفهمیم. خب از این جهت به نظر اشکال مرحوم آخون وارد نمیشه، ولی اصل این بحث اصالت عدم الاستخدام این که این بحث ها مطرح هست مبتنی بر این هست که استخدام یک طریقه متعارف و طریقه به هر حال مقبول باشه برای تکلم، حالا ولو طریقه خلاف اصل و خلاف قاعده ای باشه ولی طریقه مقبولی باشه. حالا این مطلب رو منکر بودن، می‌فرمودن که ضمیر به معنای تکرار لفظ مرجع نیست، اینجور نیست که رأیت و زیدن و سلمت و علیه، این علیه به معنای این باشه یه بار دیگه زید رو تکرار کردم، رأیت و زیدن و سلمت و علی زیدن، که از زید اول ما یه معنایی بتونیم اراده کنیم و از زید دوم معنای دیگه‌ای بخواییم اراده کنیم. این اشاره به همون معنای سابقه، نه اشاره اعاده لفظ هست و اساسا استخدام یک امریز غیر عرفی. ولی یک معنای ممکن ما برای استخدام در نظر بگیریم که روح قضیه این هست که ما ممکنه بگیم مرجع ضمیر در کلام ذکر نشده، لفظ مرجعش در کلام ذکر نشده، یه چیزی که میتواند مشیر باشه مرجع ضمیر، لفظی که دال بر یک معنایی هست، چون به هر حال اون لفظ که ما میاریم ولو استعمال میکنیم در یک معنا، معنای دیگر رو هم به ذهن اختار داده میشه، اون مفهوم تصوری که با بکار بردن لفظ در معنای دیگه به ذهن خطور میکنه، ممکنه بگیم که همین مقدار کافی هست برای این که من لفظ رو استخدام رو تصحیح کنم. البته دو نکته اینجا مطرح هست، اون اینه که آیا اساساً این مقدار مناسبت به اون که لفظ رو به کار میبریم به تصورش، آیا اصلا اینجوری میخوام عرض کنم، آیا به مجردی که ما یک لفظ رو به کار بردیم تمام معانی لفظ اکید الفاظ مشترک تمام معانیش به ذهن خطور داده میشه، یا این که نه به مدد قرینه هست که اون معنای خاص به ذهن خطور داده میشه. یعنی از اول لفظ رو که به کار میبریم، فرض کن کلمه زید که به کار ما میبریم، زید اینجور نیست تمام کسایی که اسمشون زید هستن به ذهن مخاطب خطور داده بشه، ولو به معنای تصوریش با به کار بردن لفظ زید به نظر میرسه با به کار بردن لفظ زید اون معنایی که به ذهن خطور داده میشه همون معنایی است که با اون قرینه معینه ما زید رو در اون معنا به کار بردیم. تمام معانی وضعی زید به ذهن خطور داده نمیشه و این مقدارها کافی نیست برای اینکه ما بگیم که انه مرجع ضمیر ولو به نحو تصوری، مدلول تصوری به ذهن مخاطب آمده. یه نکته، بله گاهی اوقات جاهایی که مقام معماگویی هست، گاهی مجملگویی، به قرینه این که در کلام دوم ما میفهمیم کلام دوم معنای معقولی نداره، میگردیم به مرجع ضمیر، حالا چی کار باید بکنیم؟ با تأویل و تکلف و امثال اینها میفهمیم متکلم خواسته ضمیر رو به مرجع غیره، به معنای دیگه ای از مرجع برگردونه. در فضاهای معماگونه و لغزگونه گاهی اوقات ممکنه یه همچی استخدامات وجود داشته باشه، ولی در فضاهای معمولی و استعمالات متعارفی که مبنی بر معما و پیچیدگی نیست، به کار بردن استخدام اساسا حسن عرفی نداره و یک نوع غلط تلقی میشه. اون یک نوع معماها هست که گاهی اوقات معماها مبناش و یک سری معانی خاصه، یک فضای معماهای قدیم که مطرح بوده، مثلا شعرهای مختلفی که به عنوان معما مطرح میشه اساسا بر مبناهای همین بازیهای لفظیه، بازیهای با الفاظ هست و اون فضاها خب وجود داره. صنعت استخدام در واقع در فضای معماگونه شکل میگیره و لطف داره، ولی نه در فضاهای عادی که در مقام پیچیدگی و عدم افهام صریح و روشن و شفاف مطلب مخاطب نیست. در این فضاها استخدام مطلب نادرستی. این یه نکته. نکته دوم این که حالا استخدام رو در جایی که مرجع ضمیر ما مشترک لفظی باشه و من بخوام به اصطلاح به معنای یکی از معانی ضمیر رو برگردونم، مرجعش رو به معنای دیگه برگردونم، اون خب شاید به نحو معمایی بتونیم یه جوری تصویرش کنیم، ولی در جایی که ما از مرجع ضمیر معنای حقیقی اراده کردیم، از ضمیر بخواییم معنی مجازی اراده کنیم، این دیگه هیچ لطف نداره. به دلیل اینکه اون افهام مفهوم تصوری، اون اراده تصوری و مراد تصوری که در معنای حقیقی هست در معنی مجازی نیست. حالا اگر اون رو بپذیریم که در مشترکات تمام معانی وضعی با به کار بردن لفظ به ذهن مخاطب اختیار داده میشه، خب در جایی که معنای مجازی که دیگه به ذهن اختیار داده نمیشه و فرضی که در مرجع ضمیر خب معنای حقیقی اراده شده، در ما در چی ضمیر میخواییم معنای مجازی اراده کنیم. عکسش امکان پذیر هست، یه جوری ما تفسیر کنیم، بگیم مرجع ضمیر معنای مجازی باشه، ضمیر معنای حقیقی باشه، به خاطر اینکه وقتی لفظ مرجع ضمیر رو به کار میبریم معنای حقیقیش هم به ذهن مخاطب اختار داده میشه، ولو اینکه لفظ رو در او استعمال نمی کنیم و قرینه صارفه‌ای به کار میبریم. اون حالا ممکنه به یه نحوی از انها به نحو معماگونه اون رو تصویر بکنیم، ولی جایی که استخدامی که از سنخ این باشه که ضمیر معنای مجازی ازش اراده بشه و از مرجع ضمیر معنای حقیقی اراده بشه، این اصلا لطف نداره. اصلا حتی تو فضاهای معماگونم شاید نشه اون رو تصحیح کرد. و ما نحروفی هم این سنخه، بحث ما این هست که اگر استخدامی بخواد صورت بگیره باید مراد از ضمیر بعضی از افراد عام باشه، که استعمال عام در بعضی افرادش مجاز است. استعمال عام در بعضی افراد خب قهران مجازه و بحثی در تجاوزش نیست. حالا اگر غلط نباشه، استعمال عام در بعضی افراد اگر علاقه یا مناسبت عرفیه داشته باشه مجازه، اگر علاقه یا مناسبت عرفیه نداشته باشه غلط هست. اگر در جایی شرط تجاوز رو داشته باشه مجاز هست و این مجازیت خیلی در اینجور موارد مستبعد هست که این شکلی مشی کنیم. و اولا در واقع مثال آیه قرآن و این هم که هست، مراد استعمالی از مطلقات در صدر آیه و هنهی که در ذیل مطلقات برمیگرده، مراد استعمالی هر دو یکیه، همون مطلق مطلقات هست. حالا مراد جدی فرق داشته باشه یه بحث دیگری هست، تصرف در مراد استعمالی نیست، تصرف در مراد جدی است که کلمات آیون هم به این نکته اشاره شده و این آیه شریفه در واقع از اون موضوع اصلی بحث ما که جایی هست که مراد استعمالی از مرجع ضمیر بعضی از افراد عام باشه بیرون هست. خب بسیار
در واقع مجازی
نه، ضمیر میشه معنای مجازی. فرض اینه که ما ضمیر رو بعد اگر بخوایم استخدام مرتکب بشیم باید بگیم مراد از مرجع تمام مطلقاته، مراد از ضمیر بعضی افراد مطلقات هست. در نتیجه در ضمیر معنای مجازی اراده شده، در مرجع معنای حقیقی اراده شده باشه. اینجور استخدام دیگه خیلی استخدام خلاف اصلا هیچ کنه. بحثی که ضمیر باید قبلا ذکر شده باشه، یعنی اون معنا ضمیر اشاره معناست، معنایی که قبلا در ذهن شکل گرفته به اون معنا اشاره میکنه، قبلا به اون معنا اشاره نشده، لفظی آورده شده، این لفظ مرآت هست برای معنای خودش، برای معنای حقیقی. نسبت به معنای مجازی هیچ گونه لفظ قبل، یعنی هیچ گونه اختار معنای مجازی به ذهن نبوده. حالا عرض کردم جایی که مشترک باشه ممکنه بگیم لفظ مشترک رو که شما به کار میبرید تمام معانی وضعیش به ذهن مخاطب اختار داده میشه، ولی اینکه لفظ رو در بعضی از اون معانی استعمال میکنه، ولی تصور معناهای مختلف وضعی ایجاد شده. از ضمیر همینه. خب ضمیر اصلا ضمیر ارجاع به لفظ نیست، نه ضمیر اعاده لفظ همون نکته که هست اینه، ضمیر میگه اون معنی که تو ذهن شما شکل گرفته همون اشاره به معناست. ضمیر نه اینکه بار دیگه لفظ رو میخواد تکرار بکنه، تکرار لفظ نیست. نحوه کار کرده ضمیر این نیست که خودش بخواد مستقلا به جای اینکه من لفظ عالم رو دوباره بخوام تکرار کنم ضمیر به کار برده باشم. ضمیر تکرار لفظ نیست، ضمیر اشاره به همون معنایی هست که قبلا در ذهن مخاطب اخطار داده شده. حالا ما فوقش اینه که بگیم در موارد مشترک، در موارد مشترک همه معانی به ذهن مخاطب اخطار داده شده و من همینی که اون معانی همشون این مقدار کافی هست، علاوه بر این که با توجه به این که ولا همه معانی اخطار داده شده باشه لفظ در یکی از اون معانی استعمال کرده، این باعث میشه که اون معانی دیگه از ذهن یه تصوری هم باشه اون تصور این استقرار پیدا نمیکنه در ذهن که بشه ضمیر رو به او برگردون. یک تصور بدوی هست نه تصور مستقر. ضمیر باید برگرده به اون چیزی که تصور مستقر وجود داشته باشه. حالا صرف نظر حالا عرض کردم در مواردی که مرجع ضمیر ما مشترک باشه و ما از مرجع یکی از معانی حقیقی و از ضمیر یکی از معانی حقیقی دیگر رو اراده کنیم، ممکنه اون رو به یک نحو معماگونه تصحیح بکنیم و همین مقداری که این لفظ آن ما مثلا به ذهن انسان خطور میکنه یا بعد از این که ما ضمیر رو بهش توجه میکنیم میبینیم این ضمیر معناش معنای نامتناسبیه، مراجعه میکنیم به مرجع میگیم چی شده که این لفظ رو به کار برده، متکلم که نمیخواسته چاخان بگه و امثال اینا رو با هم دیگه که زنگ میکنیم و به هم دیگه یه قدید تأمل میکنیم و دقت میکنیم امثال اینها، بعد از مجموع اینها میفهمیم که متکلم میخواسته یک معنای خاصی رو به ما ابهام کنه، طرف تعمیه بوده و خواسته مطلب رو با به گونه معمایی به ما برسونه. حالا اونجا اگر ما اونجاها نحو این شکلی اگر در موارد معماگونه ما بتوانیم یه جوری تفسیر کنیم در موارد معماگونه، اون حالا در جایی که لفظ دوم رو بخوایم به معنی مجازی لفظ اول به کار ببریم دیگه خیلی مستبعد هست و شاید اصلا هیچ گونه حسنی ولو حسن معماگونه هم نداشته باشه. به هر حال چیه؟ حالا عرض میکنم اون مطلب رو به این مولد کنه چشکه. خب مرحوم آقای صدر اینجا به خاطر اینکه بحث اساسا روشن بحث بشه مبحث رو به دو قسم تقسیم میکنن، میگن که یه موقعی مراد استعمالی از مرجع ضمیر از ضمیر مشخص است که بعضی از افراد عامه، گاهی اوقات مراد استعمالیش مشخص نیست که بعضی از افراد حتی در اصلا این که مراد جدی بعضی از همه افراد عام نیست، نسبت به مراد استعمالی ممکنه همه افراد باشه ممکنه بعضی افراد باشه. خب در جایی که مراد استعمالی از عام بعضی از افراد باشه در مقام اول، ایشون همون کلام مقام آخوند رو مطرح میکنن که اینجا اصالت عدم الاستخدام جاری نیست به دلیل اینکه ما معنای حقیقی رو معنای ضمیر رو میدانیم، شک در کیفیت استعمال هست. خب بعد ایشون میگن که یک کبرای کلی هست که اصول لفظیه در شک در مراد جاری هست، نشد که در کیفیت اراده می فرماید این کبرا در سه مورد تطبیق داده شده، یک مورد در بحثی که به سید مرتضی نسبت داده شده با استعمال موضوع له رو کشف میکنن. ایشون خیلی وقتا برای اینکه واژه ها رو معانیش رو به دست بیاره میگه در فلان شعر عرب، در فلان آیه، در فلان روایت این واژه به این معنی خاص به کار رفته. حالا به سید مرتضی اعتراض شده، آقا استعمال اعم از حقیقت است، ممکن استعمال مجازی باشه. پاسخ این اشکال رو داده شده که استعمال ولو اینکه اعم است، ولی اصل این هست که استعمال حقیقی باشد، استعمال مجازی خلاف اصل است. به این پاسخ داده شده که اصالت الحقیقه برای کشف مراد به درد میخوره، ولی جایی که مراد مشخص باشه، کیفیت اراده مشخص نباشه، این به درد نمیخوره. این جایی هست که محل کلام ما هست که اصول لفظیه در شک در مراد جاری هست، نه شک در کیفیت اراده. البته خب کلام مرحوم سید مرتضی یک تعبیر دیگری داره، یک توجیه دیگری داره، اصلا به این بحثا مربوط نیست، نمیخوام وارد اون بحث بشم. اما خود میفهمد استعمال بلا تعولن بلا عنایتن دلیل بر حقیقت هست، ایشون میخواد بگه استعمالات احساس تعول عنایت نمیشه، یه بحث دیگه. حالا به اون تفسیر مشهوری که از کلام سید مرتضی میشه و این روند بحثی که دنبال میشه ما بحث رو میخواییم مطرح. خب یه مرحله. مرحله دوم، جای دیگری که این بحث تطبیق داده شده، بحث دوران هم بین تخصیص و تخصص هست. اکثر علمای وارد شده نمیدانیم آیا زید عالم است یا عالم نیست، ولی میدانیم علی ای تقدیر زید وجوب اکرام ندارد، چه عالم باشد چه عالم نباشد، حکم زید معلوم است. ولی نمیدانیم چون عالم نیست اساسا وجوب اکرام ندارد، بنابراین از تحت اکرم العلماء تخصصا خارج است، یا با وجودی که عالم است وجوب اکرام ندارد تخصصا تحت اکرم العلماء خارج است. بنابراین این هم دو مرحله.
کلی تخصصا
نه نه جاهای دیگه نمیدانیم که آیا مراد از عام چیه؟ میدونیم مثلا یه فرد تخصیص خورده، نمیدونیم فرد دیگه تخصیص خورده یا تخصیص نخورده. شک داریم که همه افراد اراده شدن، تمام واقع اراده شده یا نشده، یا شک در مراد داریم. در ما نه نمی شک در مراد نداریم، حکم زید مشخصه که زید از اکرم العلماء اراده نشده، یا از این جهت که مقتدی نداشته چون داخل موضوعش نبوده، یا مقتدی داشته مانعی از اراده او ایجاد شده و تخصیصا خارج شده. آیا ما میتوانیم با تمسک به اصالت العموم حکم کنیم که اصلا مقتدی نداشته و تخصیصا خارج شده؟ یا آیا میگن نه نمیشه؟ تطبیق دومه این قاعده که اصالت العموم اصول لفظیه در شک در مراد هستند، در شک در کیفیت اراده، این بحث دوران هم بین تخصیص و تخصیص. این هم دوباره جایی دیگه ای که این بحث تطبیق شده همین بحث مانحرفی هست، نمیدانیم مراد از ضمیر چیست، یعنی مراد از ضمیر رو میدانیم ولی نمیدونیم به چه نحو اراده شده، به نحو استخدام. اگر مراد از مرجعش تمام افراد اون طبیعت باشه، یا به غیر نحوه استخدام و به نحوه معمولی و متعارف، اگر مراد از مرجع زمینی بعضی از افراد آن. خب مرحوم آقای سعد اینجا وارد این مقام میشن که این بحث رو طرح کنم که ایشون میفرمایند که مرحوم آخوند این قانون که اصول لفظی در شکی در مراد هستند نه در شکی در کیفیت اراده رو به این مستند کرده که مبنای اصول لفظیه سیره عقلا و سیره عقلا ثبوتش در این جور موارد احراز نشده و همین مقدار کافی است که ما نتوانیم اصول رو معتبر بدانیم. خود ایشون می‌فرماید که اینجا سیره عقلا یه سری مناطات و ملاکات و در عقلا هست، بعد ببینیم اون ملاکات و مناطات به چه شکلی هست، آیا بین جایی که شک در مراد داریم با جایی که شک در کیفیت اراده داریم در اون مناطی که عقلا برای اصول لفظی در نظر میگیرن فرق هست یا فرق نیست. بعد ایشون میفهمند که مناطی که برای اصول لفظی هست دو سنت هست، یه سری مناط طریقیت هست به دلیل اینکه مثلا ظهور طریق ظنی هست برای مراد، عقلا ظهور و حجت برای کشف از مراد قرار داده. خب یک سنخ، یه سنخ دیگه اینکه نه، بعضی ویژگی های شخصی در یک اماره هست، خصوصیات طریقی نه، خصوصیاتی که خود نسبت به نفسی به اصطلاح خصوصیات حالا خود اون اماره یا خصوصیات معدای اماره که قبلا هم اشاره کردیم، بعضی ویژگی هایی در مورد اماره هست، بعضی ویژگی هایی در مورد معدای اماره هست، اینها اثرگذار هستن در این که یک اماره حجت باشه و اماره دیگری حجت نباشه. ممکنه دو تا اماره دقیقاً میزان کاشفیتشون از اون مطلب مورد نظر به یک اندازه باشه ولی یکیشون حجت باشه یکیشون حجت نباشه به خاطر خصوصیات نفسی که در اماره یا در معدای اماره و اون متعلق اماره وجود داره که قبلا بحثش رو هم اشاره کردم. در مانحنفی شما وقتی میخواید فرق بذارید باید ببینید از کدوم یک از این دو قسم فرق میگذارید. من واقعی سرد میفهمم که ما یه سری فرقهایی از این دو سن فرق به نظرمون میرسه ولی تمام اینها در بحث اون مقام اول، یعنی اون مورد اولی که این قاعده و این کبرا پیاده شده تفکیر داده میشه، یعنی استدلال به استعمال برای کشف معنای موضوع لفظ. در اونجاها ما هم از جهت طریقیت میتوانیم فرق بگذاریم، طریقیت اماره، طریقیت ظهور استعمال برای کشف مراد بیشتر از طریقیتش هست برای کشف معنای موضوع لفظ، هم از جهت عرض کنم خدمت شما جهات نفسی که به تعبیر آقای سعد جهات موضوعی که وجود داره اونها هم فارغ. در مورد جهات طریقی یه نکته رو ذکر میکنم که به اجمال اینجا بیان کردن تفصیلش رو کتاب الاساس المنطقی للاستقاء گفتن، من حالا هر مقداری که اینجا بیان کردن با همون اجمالی که وجود داره در حد اجمالش فقط اشاره کنم و عرض کنم. ایشون می‌فرماید که اساسا ما از کجا می‌فهمیم که یک استعمال زن داریم که مطابق معنای حقیقی هست. ایشون میگن چون ما استعمالات رو بررسی کردیم، دیدیم مثلا از هر 10 استعمال 7 استعمالش مطابق معنای حقیقیه، 3 استعمالش معنای مجازیه. بعد چیز به اصطلاح یک استعمال جدید که میبینیم از زنه یلح گشته بلعام الاغلب، چون غالبا استعمال حقیقی بوده، ما این رو هم حمل میکنیم به اون معنای حقیقی. در جایی که مستعملون فیه مشخص نباشه، معنای موضوع له مشخص باشه، این بحث بلا اشکال هست. ولی در جایی که مستعمل فیه مشخص باشه، موضوع له رو بخواییم از طریق مستعمل فیه کشف کنیم، ایشون میفهمند که یک اماره نوعیه برخلاف وجود داره. اون اماره اینه که احتمال اولیهی که این لفظ خاص در این معنای خاص وضع شده باشه، اون احتمال اولیه احتمال ضعیفی است. و مثلا این که لفظ ما دیدیم رأیت و اسدن گرمی، اسد در رجل شجاع به کار رفته است، احتمال این که اسد معنای حقیقیش رجل شجاع باشه فی نفسه، حالا صرف نظر از استقرایی که در موارد استعمال کردیم، فی نفسه این احتمال مستبعدی هست به بیانی که خودشون اشاره کردند و امثال اینها. این احتمال اولیهی که در وضع ضعیف هست اثرگذار میشه برای اینکه این استعمالات اون طریقیتی که در جایی که علم به موضوع له داریم، شک که در مستعمل و فیه داریم، طریقیت 70% پایین بیاد و قابل استناد نباشه. ولی این بحثا رو ایشون در جای خودش بحث کرده و یک سری من خیلی بحثاشو نمیدونم چه شکلیه، ولی من اجمالا چیزی که وجدانن درک میکنم اون اینه که اون احتمال اولیه اینجا دخالت نداره. ما وقتی که دیدیم استعمالات 70% استعمالات به معنی حقیقیه، 30% به معنی مجازیه، به استعمال جدید که برخورد میکنیم به احتمال 70% میگیم این استعمال حقیقیه. حالا چه بدانیم موضوع لهش چیست چه ندانیم. و من اجوالتا اون چیزی که فعلا احساس میکنه، احساس وجدانی این هست که اینجا فرقی بین علم به موضوع له و شک در مستعمل و فی، یا علم مستعمل و فی و شک در موضوع له نیست. ولی برحال آقای سعدی این بیان رو دارن چون تفسیرش رو در اونجا بیان کرده، ما نسبت به این فعلا صحبت نمی کنیم. علی تقدیر آقای سعد این نکته رو میگن این نکته‌ای که ما فرق طریقی گذاشتیم، این در بحث مستعمل و فیه و موضوع له میاد، چون بحث احتمال اولیه و احتمال نخستین مطرح هست و اون احتمال نخستین به خاطر این هست که احتمال وضع این لفظ برای معنای خاص ذاتاً بعیده. اینا تو بحث‌های ما نحن و فیه اینها این حرفا نیست، این حرفا نه در بحث دوران هم بین تخصص تخصص هست، اون احتمال اینکه زید عالم باشه یا عالم نباشه 50-50 احتمال ذاتیش، و یا در ما نحروفی هم احتمال اینکه ضمیر به اون مرجع برگرده یا به اون مرجع برنگرده فی نفسه احتمال 50-50، و احتمال نخستینی اینجا وجود نداره که اون بحث و اون طریقیتی که این احسه داره اون طریقیت رو از بین ببره. نمیدانیم به معنی حقیقی مفادش رو میدانیم، یعنی در واقع نمیدانیم که این ضمیر مراد چی هست، به چی اشاره میکنه، چی رو به ذهن مخاطب میخواد القا کنه روشنه، ولی نمیدانیم این چیزی که داره به ذهن مخاطب القا میکنه اون طبق وضع به نحو حقیقت داره استعمال میکنه یا مجاز داره استعمال میکنه. نه مستعمل فیه مشخصه، ما از این ضمیر متعلقات رجعیه اراده کردیم، ولی نمیدانیم متعلقات رجعیه، استعمال ضمیر در متعلقات رجعیه حقیقت هست یا مجاز. چون در ضمیر علاوه بر وضع یه چیز دیگه این وسط به کار هست که باید اون عرض کنم خدمت شما، اون هم این وسط مطرح هست و مهمه. حالا علی تقدیر، چون میبینید در موارد عادی ما یه لفظ داریم، یه مستعمل فیه داریم، مرجعی دیگه تو کار نیست، نه شکل در مراد نیست، شکل در کیفیت اراده است، مثل سایر مواردش شکل در کیفیت اراده است. اینجا هم همینه، ولی نمیخواییم مستعمل موضوع له را کشف کنیم. موضوع له زمیر مشخصه، زمیر وقت شده برای اشاره به یک شیء که قبلا ذکر شده، نمیدونیم اون شیء قبلی چیه، اون شیء قبلی چیه، یعنی مستعمل فیه ما موضوع له زمیر و مشخصه، شکی در مستعمل فیه نداریم، موضوع له نداریم، شکی در مستعمل فیه هم نداریم. احتمال استخدام هست، احتمال اینکه زمیر به چیز دیگری برخلاف و موضوع لنش به گونه دیگری استعمال شده باشه، استعمال مجازی
هست.
مجازی کردیم، بله بله، موضوع لنش مشخصه، مستعمل فی هم مشخصه، هم موضوع لنش مشخصه هم مستعمل فی مشخصه، ولی نمیدانیم این مستعمل فی، چون موضوع لنش یک معنی مشخصی نیست، وضع نشده برای که این معنا رو به ذهن مخاطب اختار بده، وضع شده برای اشاره به شی گذشته، اون شی گذشته نمیدونیم چیه. این شکی ما برای که اینجاها علاوه بر لفظ و معنای حقیقی یه چیز دیگه هم پشت وسطه تو اون مرجع ضمیره، این سبب میشه که ما در واقع شک کنیم در کیفیت استعمال این ضمیر. حالا ادامه بحث باشه. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد.